ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آتش بس میان حماس و اسرائیل از بامداد گذشته به اجرا گذاشته شد. در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری المالکی و فؤاد معصوم، نیروهای نظامی و امنیتی در اطراف مراکز دولتی در بغداد مستقر شدند. و رجب طیب اردوغان نخستین رئیس جمهوری منتخب مردم ترکیه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. آتش‌بس 72 ساعته جدیدی از بامداد روز دوشنبه 20 مرداد میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل به اجرا گذاشته شد تا امکان دستیابی به آتش‌بسی طولانی مدت در مذاکرات غیر مستقیم قاهره مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاخه نظامی حماس اعلام کرده است که دقایقی پیش از آغاز آتش‌بس چندین راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرده است. با این همه پس از اجرای شدن طرح آتش‌بس خبری مبنی بر حمله یا پرتاب موشک مخابره نشده است. نمایندگان فلسطین در حال حاضر در قاهره مشغول رایزنی با میانجیگران مصری و نمایندگان اتحادیه عربند و نمایندگان اسرائیل نیز اعلام کردند که اگر حماس آتش بس را زیر پا نگذارد، روز دوشنبه احتمالاً به قاهره خواهند رفت. خالد مشعل، دبیر سیاسی حماس، روز یکشنبه درباره این آتش بس به خبرگزاری فرانسه گفته است که این آتش بس باید منجر به آزادی غزه شود. در پی بالا گرفتن اختلافات میان نوری المالکی نخست وزیر و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، نیروهای نظامی و امنیتی در مناطق استراتژیک و حساس بغداد مستقر شدند و به گفته خبرگزاری رویترز تدابیر اتخاذ شده گویای برقراری وضعیت اضطراری در بغداد است. بشنویم بیشتر درباره این اختلافات بین نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق از همکارم رضا ولی‌زاده.
همزمان با ادامه نبرد میان نیروهای داعش با پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق در بغداد، نوری المالکی نخست وزیر عراق رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که با به تعویق انداختن مهلت معرفی نخست وزیر جدید در اجرای قانون اساسی تخلف کرده است. امروز دوشنبه قرار بود فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق نخست وزیر جدید عراق را معرفی کند، اما فؤاد معصوم معرفی نخست وزیر را تا 28 مرداد 19 اوت به تعویق انداخت. دفتر نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق روز یکشنبه اعلام کرد این تمدید مهلت معرفی نخست وزیر از سوی رئیس جمهوری تخلف از قانون اساسی است. طبق قانون اساسی عراق، رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان به عنوان نخست وزیر تعیین می شود. نوری المالکی میگوید ائتلاف دولت قانون به رهبری او بزرگترین فراکسیون پارلمان است و رئیس جمهوری این کشور راهی جز معرفی او به عنوان نخست وزیر جدید ندارد. در همین چارچوب شامگاه یکشنبه شبکه تلویزیونی العراقیه و روزنامه الصباح که هر دو به دولت نوری المالکی نزدیک هستند به تبلیغات علیه فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق پرداختند. اما کمی دورتر از بغداد در شمال عراق درگیری‌ها میان نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش با پیشمرگه‌های کرد و ارتش عراق همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بریتانیا و فرانسه روز یکشنبه کمک‌های انسان دوستانه به هزاران تن از غیر نظامیان آواره در شمال عراق را آغاز کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز برای گفتگو درباره پاسخ به حملات داعش به بغداد سفر کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین برای افزایش کمک‌های انسان دوستانه به غیر نظامیان شمال عراق به اربیل رفت و با مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم دیدار و گفتگو کرد. پس از پایان این دیدار مسعود بارزانی خواستار افزایش کمک‌های بین‌المللی به کردها در مقابل داعش شد. فرانسه و بریتانیا در حالی برای کمک به عراق پا پیش گذاشتند که نیروی هوایی آمریکا تا کنون علاوه بر کمک‌های بشردوستانه 4 حمله هوایی علیه مواضع دولت اسلامی یا همان داعش انجام داده است. اما دامنه حضور و واکنش بریتانیا و فرانسه نسبت به جنگ در عراق تا کجا پیش خواهد رفت؟ هوشنگ حسنیاری استاد کالج نظامی کینگستون کانادا میگوید
این کمک‌های انسان دوستانه میتواند به دنبال خود ورود بریتانیا و فرانسه رو به این جنگ داشته باشه و انتظار میره که با تداوم بمباران‌های آمریکا در صورت نیاز و در صورت درخواست دولت آمریکا و دولت عراق از این دو کشور، اینها هم وارد حداقل این مرحله بمباران‌های هوایی بشوند.
اما در ایران تازه ترین موضع مطرح شده در قبال بحران عراق از سوی حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در عراق مطرح شده که به خبرگزاری ایسنا گفته بعید است ایران برای مقابله با نیروهای موسوم به دولت اسلامی یا همان داعش با آمریکا وارد مذاکره شود، چرا که به گفته سفیر پیشین ایران در عراق آمریکا متهم ردیف اول و حامی جریان تروریستی داعش است و به گفته او اسرائیل و برخی کشورهای عرب منطقه نیز از داعش پشتیبانی کردند. هوشنگ حسنیاری درباره نقش ایران و مشارکتش در حل بحران عراق میگوید
در صورت موفقیت‌های بیشتر نظامی داعش ایران رو هم مورد تهدید قرار خواهد داد، گذشته از این که به تبع اکثریت شیعه سنی‌های ضد داعش و همچنین اقلیت‌های دیگر مذهبی و قومی رو مورد حمله قرار خواهد داد، ایران رو هم تهدید خواهد کرد. به اعتقاد من در این مورد همونطوری که در گذشته در مورد افغانستان زمانی که طالبان در قدرت بودن و یا زمانی که صدام حسین در عراق در قدرت بوده و ایران به نوعی با آمریکایی‌ها در حمله آمریکا به این کشورها همکاری کرد، ولی در این مورد به خصوص بایستی مسائل ایدئولوژیک و مسائل سیاسی روابط بین کشور ایران و آمریکا رو کنار گذاشت و به مسئله بسیار جدی تهدید این گروه تروریستی برای عراق و برای کل منطقه اندیشه‌ای کرد و لازم است در این مورد ایران با آمریکا همکاری بکنه، به خصوص که این همکاری از جانب یا خواسته دولت عراق بوده که آمریکا وارد این جنگ شده. آقای مالکی شخصا بارها از آمریکایی‌ها خواسته بر ورود ایران در کنار آمریکا در صورتی که اطمینان خاطر به کشورهای دیگر منطقه به خصوص به عربستان، به ترکیه و کشورهای کوچک منطقه خلیج فارس از جانب ایران و آمریکا داده بشه، همکاری ایران با آمریکا هم به سود منافع استراتژیک ایران هست و هم نشانه روشنی خواهد بود از ورود ایران به جنگ علیه گروه‌های تروریستی، به خصوص این گروه که از همه گروه‌های دیگری که در منطقه فعال هستند بسیار رفتار خشونت‌بارتری با مردم داره.
در حال حاضر ده‌ها هزار تن از اقلیت‌های مذهبی ایزدی و مسیحی شمال عراق به کوه‌ها گریختند و نیروهای داعش تا کنون بیش از 500 ایزدی را کشتند.
از بحران در عراق می‌شنیدید در گزارش همکارم رضا ولی‌زاده. همراه رادیو فردا هستید در 11:07 روز دوشنبه در ایران. یادآوری می‌کنم که می‌تونید در 24 ساعت شبانه روز با ما در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقایونی که شب و روز دارید در مورد غزه و تفکیک جنسیتی صحبت میکنید، اگه واقعا غیرت دارید یه فکری به حال این هواپیماهایی که 20 سال از عمرشون گذشته و یا این اتوبوسایی که هزاران نفر رو کشتن یا این بیمارستانهای عقب افتادمون، اگه غیرت دارید یه فکری به حال اینا بکنید.
امروز شنیدیم که یه هواپیما تو ایران سقوط کرده. متاسفیم واقعا برای مردم بدبخت ایران، مردم بیچاره‌ای که حتی آب برای خوردن، هوا برای نفس کشیدن ندارن. متاسفیم آقای خامنه‌ای، به خودت بیا.
متاسفانه اوج پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی در زمینه اقتصاد زمانی بود که آقای محمود احمدی نژاد اسکناس چاپ می‌شد و تازه اونجا اقتصاد ما شکوفا شد. الان هم اوج پیشرفت هوایی کشور ما به جایی رسید که یه هواپیمای مسافربری سوغات روسیه رو توی اصفهان آزمایشش میکنن و توی آزمایشش منفی خودش رو نشون میده. بعد میان با این هواپیمایی که آزمایشش منفی شده 50 تا مسافر رو میبرن رو آسمون که متاسفانه تو جاده قدیم شرط زمین میخوره.
متاسفانه مسئولان ما برای جان انسان ها ارزش قائل نیستند، چرا که اگر ارزش قائل بودند بلافاصله به نظر من باید دست جمعی استعفا میدادند، چون تدبیرشون به همه جا ثابت شده.
میخواستم بگم ما تا حالا چند تا هواپیما تو مملکتمون مردم بی‌گناه رو کشتن با این هواپیمای قراضه‌ای که مانع عده بوکن سالم نیستن. حالا نگاه بکنید شما 40 آدم کشته شده، چند تا زخمی هم در رابطه با این سوغاتی نمی کنن. فقط حرفشون و گفتارشون از زه و دبلان و فلسطین و ایبر و باره اصلا امنیتی نمیدن برای جون ایرانی. جون ایرانی براشون هیچه.
میخوام بگم این حکومت هر روزی یه برنامه برای خانمای ما دارن. یه روز میگن پوششون اینطوره، یه روز میگن باید کارمنده از هم جدا بشن، هر روز یه چیزی میگن. فکر میکنن مردم دنیا یا حکومت دنیا اروپایی آمریکایی با این کاراشون اینا هم همین کار میکنن. نه خیر، اونا چشترون نیستن مثل شما. اونا مردمی هستن که آزادن، نه مثل شما که ما را کردین تو قفس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه به وضعیت اقتصادی ایران و چند شاخص کلیدی آن نیز اشاره کرده است. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی این گزارش را اندکی مبهم می داند. احمد علوی:
این گزارش محتاطانه و تا حدی هم مبهمه، چون در عین اشاره به چند شاخص مثبت اما از خطرات و مشکلات اقتصادی ایران هم سخن میگه. مثلا همزمان که از افزایش تعداد مسافرت توریست ها به ایران یا از کاهش تورم و امکان بازگشت رشد اقتصادی به مثابه 3 مثبت سخن میره، اما تاکید میشه که این اطلاعات مبتنی بر آمار رسمی دولتیه یا آمار رسمی برای 3 نخست منتشر نشده و همچنین ریسک کوتاه مدت برای روند رو به بهبود اقتصادی هنوز پابرجاست. ابهام این گزارش هم احتمالاً به نبود آمار روزآمد رسمی دولتی و همچنین دقیق نبودن اون مربوط میشه.
آقای علوی، چه شاخص‌های دیگری در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
مهمترین شاخصی که میشه بهش اشاره کرد نرخ بیکاری و بخصوص بیکاری جوانان و زنان که از دیگر شاخص‌هایی که به اون اشاره میشه. بیکاری جوانان بنا به ارقام رسمی 25%، یعنی تقریبا 2 میانگین بیکاری رسمی، و نرخ بیکاری زنان 3 آمار رسمی، حدود 40% گزارش میشه. همچنین در گزارش اومده که برآوردهای غیر رسمی نشون میده که میانگین نرخ بیکاری واقعی 2 نرخ رسمی بیکاری، یعنی اون چیزی که دولت اعلام میکنه. به نظر میرسه که این ارزیابی بانک جهانی از وضعیت بیکاری در ایران به واقعیت نزدیک باشه.
اون وقت در این گزارش چشم اندازی هم از رشد اقتصادی ایران در سال جاری دیده میشه؟
بله، تصویری که از رشد اقتصادی در سال جاری عرضه میشه تقریبا همونیه که مقامات دولتی پیش از این مطرح کردن، یعنی یک چیزی حدود 1-2%. علت نبود رشد اقتصادی در 2 گذشته هم به 2 تحریم ها و سوء مدیریت نسبت داده میشه. همزمان اشاره میشه که دولت برای تأمین مالی رشد اقتصادی نیازمند به کارگیری منابع و ذخایر ارزی خودشه، بنابراین میبایست 1/3 ذخایر ارزی خودش رو هزینه بکنه. به گمان من چون این سیاستی دارای پیامدهای منفی است.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد. این بخش خبری رو با یک خبر دیگر پی میگیریم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر فعلی ترکیه با کسب حداکثر آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه شد. او نخستین رئیس جمهوری ترکیه است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای اردوغان در نطق پیروزی خود اعلام کرده است که او تنها رئیس جمهوری آنهایی که به او رأی دادن نیست، بلکه رئیس جمهوری یک ملت 77 میلیونی است. رئیس حزب عدالت و توسعه در نطق خود وعده داده است که دوره‌ای جدید برای ترکیه آغاز خواهد شد. بسیاری از منتقدان رجب طیب اردوغان پیش از برگزاری این انتخابات او را به سوء استفاده از امکانات مالی و اداری متهم کرده بودند که مقام نخست وزیری در اختیار او قرار داده بود. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. شما میتونید که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از وبسایت ما که آدرسش هست radiofarda.com مرور بکنید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، فیسبوک رادیو فردا، در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. همراه ما بمانید. 11:30 دقیقه در ایران با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.